سرزمین جاوید. از آثار ماری ژان موله، هرتزفلد، گریشمن. ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری. راوی فرزانه عالمی. کوروش چگونه به وجود آمد؟ آستیاژ پادشاه ماد که پایتختش شهر اکباتان یا همدان به معنی تحت لفظی چهارراه بود، زیرا همدان چهارراه دنیای قدیم در شرق محسوب می شد. بعد از اینکه دختر جوانش موسوم به ماندان را به یکی از امرای پارس به اسم کمبوجیه داد که او هم پسر کوروش بود، خوابی عجیب دید. چون بعضی از نویسندگان راجع به اسامی کوروش و کمبوجیه اشتباه می کنند، باید توضیح بدهیم که کوروش بزرگ را نباید با جدش که او هم کوروش نام داشت اشتباه کرد و هاکذا اسم کمبوجیه پدر کوروش کبیر را هم نباید با اسم کمبوجیه پسر کوروش کبیر اشتباه نمود. کمبوجیه پدر کوروش کبیر یکی از امرای محلی پارس بود و پدر کمبوجیه که جد کوروش کبیر بود نیز به اسم کوروش باز یکی از امرای محلی پارس به شمار می آمد و هیچ یک از آنها پادشاهی بزرگ نبودند و اساس پادشاهی بزرگ خاندان هخامنشی را کوروش پسر کمبوجیه بنا نهاد و به همین جهت کوروش مؤسس سلسله هخامنشی در تواریخ یونانی به اسم کوروش دوم خوانده شد، چون جدش کوروش اول بود و کوروش کبیر بعد از اینکه به سلطنت رسید اسم پسرش را کمبوجیه نهاد که بعد از او پادشاه هخامنشی شد. باری آستیاژ پادشاه ماد خواب دید که از بطن دخترش ماندان که او را به عقد ازدواج کمبوجیه امیر پارس درآورده بود یک درخت رز یا انگور روید و ساقه های آن درخت از 8 جهت به حرکت درآمد و نه فقط تمام شهر همدان و کشور ماد را پوشانید، بلکه در مدتی کمتر از 1 ساعت تمام کشورهای قاره آسیا از ساقه ها و برگ های آن درخت رز پوشیده شد و هر قدر آستیاژ جستجو کرد که پایتخت خود همدان و کشورش ماد را پیدا کند نیافت و آنگاه صدای شیپور پاسبان عبور و مرور وی را از خواب بیدار کرد. چون در 6 قرن قبل از میلاد مسیح در شهر همدان در 4 راه‌ها مأمور عبور و مرور می ایستاد و به وسیله شیپور به سواران و عرابه ها و پیادگان راه می داد که از یک خیابان به خیابان دیگر بروند. آستیاژ که در کتیبه های به دست آمده از بابل اسمش را به شکل ایشتوویگو نوشتند، بعد از بیدار شدن از خواب به فکر فرو رفت و کسانی را که در تعبیر خواب بصیرت داشتند احضار نمود و خواب خود را برای آنها بیان کرد و خواست که آن خواب را تعبیر نمایند. معبرین بعد از مباحثه و مشورت خواب پادشاه را اینطور تعبیر کردند که از دختر او پسری به وجود خواهد آمد که کشور ما دو سایر کشورها را مسخر خواهد کرد و سلطنت ماد منقرض خواهد شد. آستیاش تصمیم گرفت همین که دخترش ماندان وضع حمل کرد، اگر پسر زایید آن طفل را به هلاکت برساند تا اینکه به سن رشد نرسد و دودمان سلطنتی ماد را منقرض ننماید. بعد از چند ماه ماندان، دختر پادشاه ماد و زوجه کمبوجیه، پسری زایید و به حکم شاه آن پسر را از ماندان گرفتند و پادشاه آن طفل را به یکی از ندیمان خود به اسم هارپاکوس سپرد و گفت که او را به قتل برساند. هارپاکوس کودک را نزد یک مرد شبان گاوچران به اسم میتریداتس برد و به او گفت که این کودک را به صحرا ببر و در جایی بگذار که جانوران درنده در آنجا فراوان باشند تا اینکه طفل را بخورند و معدوم کنند. از قضا در همان روز زن میتریداتس وضع حمل کرد و پسری مرده زایید و مرد گاوچران به پیشنهاد همسرش لباس شاهزاده را بر تن کودک مرده کرد و آن جسد کوچک را به صحرا برد و در محلی که جانوران درنده بودند قرار داد و جانوران جسد طفل را خوردند، ولی لباسش به جا ماند و هارپاکوس ندیم پادشاه بعد از دیدن لباس یقین حاصل کرد که جانوران درنده پسر ماندان را خوردند و به شاه گزارش داد که طفل از بین رفت. این خلاصه ی روایت مربوط به تولد کوروش است که هرودوت مورخ یونانی نقل می کند. خود هرودوت می گوید من راجع به تولد کوروش چهار روایت شنیدم و از بین آنها این یک را برای نوشتن انتخاب کردم. هرودوت سه روایت دیگر را نقل نمی نماید، ولی در نوشته های دیگران آن روایات موجود است و همه در خصوص اسم کسی که کوروش را از هارپاکوس گرفته تا اینکه به صحرا ببرد و در دسترس جانوران درنده قرار بدهد موافقت دارند و می گویند که آن مرد گاوچران در آن تاریخ بیش از 20 سال نداشته و جوان بوده. جوان گاوچران از هارپاکوس شنیده بود که آن طفل فرزند کمبوجی پسر کوروش می باشد و به همین جهت اسم کوروش را روی طفل نهادند و سرسلسله ی هخامنشیان نام خود را از پدر و مادر رضایی خیش دریافت کرد، نه از پدر و مادر واقعی خود. کتزیاس، پزشک و معالج یونانی که مدتی در دربار سلاطین هخامنشی میزیسته، میگوید که کوروش به معنای خورشید است. اما عده‌ای از محققین امروز این نظریه را نمیپذیرند و میگویند که کوروش عبارت بود از نام رودخانه‌ای که در جنوب ایران از کنار پازارگاد می‌گذشته و بعضی از امرای پارسی از جمله جد سردار هخامنشی اسم آن رودخانه را بر خود می‌گذاشتند و امروز رود مزبور وجود ندارد. اسم کوروش به 25 شکل در کتیبه‌ها و تواریخ گوناگون نوشته شده و در کتب عبریان اسم او را کورس و خورس نوشتند و یکی از اشکال اسم کوروش هوشنگ نیز می باشد و می دانیم که این اسم در شاهنامه فردوسی ذکر شده. خود کوروش که قصر پازارگاد را بنا نهاد، اسم خود را در پای ستونهای آن قصر کوراز نوشته است و در آن کتیبه ها چنین می خوانیم: کوراز پسر کمبوجیه، پسر کوراز. کوروش در خارج از ایران کتیبه‌های زیادی دارد، ولی در ایران کتیبه‌های او منحصر است به آنچه که در پازارگاد از او به دست آمده است. مصری‌ها در نوشته‌های خود او را کورس با کسر حرف ر خواندند و یونانی‌ها و لاتینی‌ها اسم سیروس را روی وی گذاشتند. میتریداتس گرچه گاوچران بود، ولی مردی باسواد بود و وقتی آن پسر قدری بزرگ شد وی را به مکتب فرستاد و کوروش در همدان شروع به تحصیل کرد و هنوز به 8 سالگی نرسیده بود که میتوانست با الفبای بزرگ ایرانی که نزدیک 400 حرف داشت و میتوانستند با آن همه چیز را بنویسند و حتی صدای جانوران را روی لوح بیاورند نویسندگی کند. در صورتی که محصلین دیگر الفبای بزرگ را بعد از سن 14 و 15 سالگی فرا می گرفتند. در ایران قدیم سه الفبا وجود داشت. اول الفبای معمولی برای نوشتن مطالب عادی. دوم الفبای مخصوص نوشتن کتب مذهبی. سوم الفبای بزرگ که در عین حال یک نوت موسیقی کامل بود و با آن همه چیز را می نوشتند و تمام اسفاس را روی الواح می آوردند. راجع به دوره تحصیل کوروش و شرکت او در بازی پادشاه و وزیر، افسانه‌ای همچنان از هرودوت هست که کوروش در بازی پادشاه و وزیر پادشاه شد و دستور داد که پسر یکی از اشراف را به شدت تازیانه بزنند و پدر آن پسر نزد آستیاش پادشاه ماد شکایت کرد و پادشاه کوروش را احضار نمود و از او پرسید برای چه یکی از اشراف را تازیانه زدی؟ و او گفت که او از اجرای دستور من که پادشاه بودم تخلف کرد و مجازات شد و در آن موقع آستیاش فهمید که آن پسر کوروش است. این روایت قابل اعتماد و توجه نیست، چون اگر آستیاش میفهمید که کوروش نوه او و از صلب کمبوجیه می باشد وی را به قتل می رسانید. ولی هرودوت ضمن این روایت نکته ای را ذکر می کند و آن این است که در ایران قدیم طوری مباسات طبقاتی برقرار بوده که یکی از اشراف کشور از یک پسر گاوچران به شاه شکایت می کرده و خود او نمی توانسته که پسر گاوچران یا پدرش را تنبیه نماید. کتزیاس پزشک و مورخ معروف و گزنوفون مورخ و سردار جنگی مشهور در یونان نوشتند که کوروش زود روش کرد و وقتی به سن 15 سالگی رسید اندامش شبیه به جوانان 19 ساله و 20 ساله بود و به همین جهت قبل از وصول به سن سربازی داوطلبانه وارد خدمت ارتش شد و او را به خدمت پذیرفتند. گزنوفون که یکی از مورخین است و این واقعه را نقل کرده از تاریخ نویسان درخور اعتماد یونان قدیم به شمار می آمد و او مردی بوده دانشمند و سرداری لایق و هموست که فرماندهی 10,000 سرباز یونانی را در عقب نشینی مشهور 10,000 نفری که به موقع راجع به آن صحبت خواهد شد بر عهده داشت و همین مرد دانشمند و جنگی است که وقتی وی را از کشور آتن تبعید کردند گفت ای وطن حق ناشناس، برای مجازات تو همین بس که استخوان‌های مرا در بر نخواهی گرفت، یعنی جسد من در خاک تو دفن نخواهد شد و تو از این افتخار محروم خواهی گردید. این گفته که اولین بار از دهان گزنوفون یونانی خارج شد بعدها به وسیله کاتون رومی ادا گردید و امروز در کتاب‌ها بیشتر به اسم کاتون رومی که از رجال عیاش معروف روم بود دیده می‌شود. پاورقی گزنوفون که در سال 427 قبل از میلاد مسیح متولد شد و در سال 355 قبل از میلاد زندگی را بدرود گفت، طوری راجع به ارتش ایران توضیح می دهد که از ذکر هیچ نکته اصلی فروگذار نمی نماید و ما امروز می دانیم که افسران ارتش ایران دارای درجه میریاک یعنی فرمانده 10,000 نفر، شیلیاک یعنی فرمانده 1,000 نفر، تاخیاک یعنی فرمانده 100 نفر، لوشاک یعنی فرمانده 50 نفر، دکاداک یعنی فرمانده 10 نفر و پنج داک یعنی فرمانده 5 نفر بوده است. کوروش بعد از اینکه وارد ارتش شد تحت تربیت قرار گرفت و سواری، شمشیر زدن، پرتاب کردن زوبین، تیراندازی، نیزه بازی و پرتاب کردن سنگ را فرا گرفت. پدر رضاییش که گاوچران بود نمی توانست این فنون را به او بیاموزد و روایت هرودوت مشعر بر این که کوروش فنون جنگی را نزد پدر رضایی فرا گرفت عقلانی به نظر نمی رسد ولی نوشته ی گزنوفون و کتزیاس قابل قبول است و کوروش بعد از اینکه وارد ارتش شد با فنون جنگی آشنا گردید و طوری رؤسایش او را مستعد دیدند که سرباز جوان پنج داک یعنی فرمانده یه جوخه پنج نفری و آنگاه دکاداک یعنی فرمانده یک جوخه ده نفری، سپس لوشاک یعنی فرمانده نیم گروهان امروزی یعنی 50 نفر گردید و او را به کاخ سلطنتی آستیاژ منتقل کردند، یعنی جزو نگهبانان مخصوص پادشاه ماد شد. هرودوت مورخ یونانی طور دیگری میگوید و اظهار میکند که کوروش بعد از اینکه بر اثر بازی پادشاه و وزیر به کاخ سلطنتی احضار شد، مورد تحسین آستیاژ قرار گرفت و پادشاه ماد از شباهت زیاد آن پسر به خود تعجب کرد و فهمید که او نوش می باشد. او را به پارس نزد پدرش کمبوجیه فرستاد و کوروش همونجا بود تا اینکه شورش کرد و آستیاژ را شکست داد و سلطنت ایران را به دست آورد. اما نمیتوان قبول کرد که آستیاژ بعد از شناختن کوروش او را معدوم ننماید و هارپاگوس ندیم خود را به قتل نرساند، زیرا وی میباید که پسر ماندان را نابود کند و نکرد. در عوض نوشته گزنوفون و کتزیاس معقول جلوه مینماید و انسان میتواند قبول کند که چگونگی واقعه همانطور بوده. اما نباید از این اختلاف روایت که در خصوص آغاز زندگی کوروش وجود دارد حیرت کرد و شرح آغاز زندگی تمام سرداران عهد کهن چه در شرق و چه در غرب همینطور مورد اختلاف است، مگر آنهایی که پسر پادشاه بودند و در کاخ سلطنتی به دنیا آمدند و همه آنان را از کودکی می شناختند. مردان بزرگ بعد از اینکه خود را شناسانیدند سرشناس می شوند و مورخین شرح زندگی آنان را می نویسند و تا روزی که سرشناس نشدند کسی در صدد بر نمی آید که شرح زندگی آنها را بنویسد. کوروش هم از این قاعده کلی مستثنا نیست، ولی از روزی که سرشناس شد شرح زندگی او طوری روشن گردیده که امروز هر کسی بخواهد کوروش را بشناسد می تواند ماه به ماه و در بعضی از ادوار روز به روز آن مرد ایرانی را تعقیب کند و آنقدر راجع به او نوشتند که درباره هیچ پادشاهی غیر از ناپلئون آنقدر نویسندگی نشده. بعد از اینکه نینوا پایتخت آشور ویران شد، دیگر یک قدرت مرکزی در آشور وجود نداشت که ایران را مورد تاخت و تاز قرار بدهد. ولی گاهی بعضی از افراد آشوری به خاک ایران حمله بر می شدند و از جمله عده‌ای از آشوری ها در منطقه‌ای که امروز به اسم کرمانشاهان خوانده می شود، مبادرت به دستبرد کردند و کوروش به فرماندهی یک لوش یعنی 50 سرباز یا نیم گروهان امروزی مأمور قلع و قمع آنها شد و مأموریت خود را به اتمام رسانید و مردان آشوری دستگیر شدند و پنج داک ها یعنی به اصطلاح امروز سرجوخه ها می‌خواستند سر اسیران را از بدن جدا نمایند و به همدان ببرند، اما کوروش مانع شد. سرجوخه ها از ممانعت فرماندهی خود حیرت کردند. و گفتند اینها باید کشته شوند و ما باید سرشان را به همدان ببریم و به شماره سر آنها انعام بگیریم. کوروش گفت که اینها اسیر هستند و اسیر را نباید به قتل رسانید و اگر ما اسیران را به قتل برسانیم چه تفاوتی بین ما و آشوری ها هست که اسیران را به قتل می رسانند یا کور می کنند؟ کوروش اسیران آشوری را به همدان آورد و سرجوخه ها گزارش ممانعت کوروش را به تاخیاک یعنی فرمانده ی گروهان دادند و او کوروش را مورد بازخواست قرار داد که چرا نگذاشت اسیران آشوری را به قتل برسانند و کوروش گفته ی خود را تکرار کرد و گفت که اسیر نباید کشته شود و من رضایت نمی دهم که اسیران را به قتل برسانند ولو آشوری باشد. روایت دیگر که عده‌ای از مورخین یونانی از جمله هرودوت در خصوص کودکی کوروش نقل کردن نیز قابل ذکر است. خواسته آن که بعید به نظر می رسد که کوروش بعد از تولد از طرف هارپاگوس که باید آن طفل را به قتل برساند به یک شبان در همدان سپرده شده باشد. زیرا آستیاژ پادشاه ماد امر کرده بود که باید آن طفل را به قتل برسانند و هارپاگوس که اجرا کننده ی امر شاه بود لابود آنقدر عقل داشت که اگر طفل را در همدان پایتخت شاه به یک شبان بسپارد رازش آشکار می شود و به قتل می رسد و لذا آن طفل را به یک مرد روحانی یعنی یک موبد مزداپرست موسوم به میتریداتس سپرد و او کودک را با شیر گاو تغذیه کرد و با خود به قهستان واقع در جنوب خراسان و شهر طبس برد زیرا در آنجا میزیست. از ازمنه بسیار قدیم اسم بعضی از شهرها از یک کشور به کشور دیگر میرفت. از جمله اسم شهر طبس از مصر به یونان و ایران رفت و در یونان و ایران شهرهایی به نام طبس وجود داشت و طبس در قدیم کرسی سرزمین قهستان یا همون کوهستان واقع در جنوب خراسان به شمار می آمد. میتریداتس موبد مزداپرست کوروش را در طبس بزرگ کرد و وقتی به مرحله ای از عمر رسید که باید به مکتب برود او را به مکتب نشانید و کوروش در سرزمین قهستان نه فقط سواد خواندن و نوشتن را فرا گرفت بلکه دامپروری را آموخت و گیاهان صحرایی را شناخت زیرا میتریداتس مثل اکثر پیشوایان روحانی ایران مربی دام بود و هنوز آن رسم در جنوب خراسان از بین نرفته و پیشوایان روحانی در آنجا مربی دام یا کشاورزی هستند و رهبری روحانی را شغل نمی‌دانند یعنی نمی‌خواهند که از آن راه ارتزاق کنند و هم امروز در جنوب خراسان پیشوایان روحانی دیده می شوند که با عمامه و ریش بلند سفید در سن کهولت پشت گاواهن قرار گرفتند و زمین را شخ می زنند یا خرمن را درو می نمایند یا دام می پرورانند یا به کمک تناب از درخت های مرتفع نخل بالا می روند تا اینکه خرما بچینند. اطلاعات وسیع و مفیدی که کوروش بعد از سلطنت در امور کشاورزی و دامپروری و حفر قنوات از خود نشان داد، چیزهایی بود که در کودکی و آغاز جوانی در قهستان فرا گرفت و این هم قرینه است که روایت مربوط به سکونت کوروش را در طبس تقویت می کند و اگر کوروش در همدان می زیست و هر روز بامداد به مکتب می رفت و شب از مکتب به خانه مراجعت می نمود، نمی توانست آن اطلاعات وسیع و علمی را در مسائل مربوط به کشاورزی و دامپروری و حفر قنوات به دست بیاورد و بعد از تحصیل مقام سلطنت برای حفر قنوات شرکت‌های تعاونی و بانک تأسیس نماید و کلمات بانک و چک که امروز در تمام دنیا متداول می باشد کلماتی ایرانی است. گفته یه مترجم: متاسفانه خود ما ایرانیان نمی دانیم که کلمات بانک و چک ایرانی می باشد و تصور می کنیم که از زبانهای خارجی وارد زبان فارسی شده. وقتی کوروش کشور لیدی واقع در مغرب ترکیه کنونی را اشغال کرد به قصبه ای رسید که کنار یک کوه مشجر قرار گرفته بود و مردم آن قصبه از کم آبی شاکی بودند و یکی از سرداران کوروش خطاب به اهالی قصبه گفت: شما که کنار این کوه مسکن دارید، برای چه جهت تحصیل آب قنات حفر نمی کنید؟ کوروش گفت: در اینجا نمی توان قنات حفر کرد، چون این کوه مشجر است. سردار حیرت زده از شاه پرسید: مگر نمی توان از پای یک کوه مشجر قنات حفر کرد؟ کوروش گفت: نه، زیرا پای کوه مشجر مخزن آب زیرزمینی وجود ندارد، ولی در پای کوههای سرزمین قهستان که من دوره کودکی خود را در آنجا گذرانیدم، مخزن‌های زیرزمینی آب موجود است، چون کوههای قهستان مشجر نیست. این هم دلیل دیگری است که نشان می‌دهد کوروش در کودکی در قهستان، واقع در جنوب خراسان و از مراکز بزرگ مذهب مزداپرستی ایران سکونت داشته. آنچه کوروش در 25 قرن قبل از این راجع به مخزن آب زیرزمینی گفت، شاید امروز برای بعضی از مهندسین آبیاری تازگی داشته باشد و به همین جهت است که در اروپا نمیتوان قنات حرف کرد، چون کوههای اروپا مشجر می باشند و رطوبت برف و باران از طرف ریشه درختها و گیاهان، همچنین خود کوه که خاک دارد، جذب می شود. ولی کوههای قهستان درخت نداشت و ندارد و آب برف و باران از طرف تخت سنگهای کوه خشک مجذوب نمی گردد و فرو می ریزد و در زمین دامنه کوه فرو می رود و مخزنهای بزرگ تحت الارضی از آب در دامنه کوه ها به وجود می آید و آن مخزنها منبع دائمی آب قنوات ایران بود و هست. ممکن است ایراد گرفته شود که به چه مناسبت میتریدات، موبد مزداپرست، پسر شیرخوار کمبوجیه را از هارپاگوس گرفت و به قهستان برد و آنجا نگاه داشت و بزرگ کرد و به سن رشد رسانید و او را باسواد نمود و کوروش در اونجا اطلاعات وسیعی به دست آورد و سوارکار و تیرانداز و شمشیرزن شد، به طوری که خواهیم گفت. جواب این ایراد این است که موبدان مزداپرست عقیده داشتند که یکی از بزرگترین کارهای ثواب در درگاه مزدا عبارت از احیا می باشد، یعنی زنده کردن مرده. واضح است که انسان قادر نیست که مرده را زنده نماید، ولی می تواند از مرگ موجودی که باید بمیرد اگر بیمار نباشد جلوگیری کند. پادشاه ماد دستور داده بود که کوروش را به قتل برسانند، لذا وی در شمار اموات محسوب می شد و میتریدات که آن کودک را از قتل رهانید، مرده ای را زنده کرد.
شکوه است و غرور است و غم دنیا به دور است و تو شوق تماشایی، تو بی پروا و زیبایی، دلت دریا، شبت روشن، به نام توست نام من، دیدنی ترین آسمان، ای ستاره بارا. زخمی عشقی وطنم باید، صدایت بزنم باید، کنارت بمانم، شعری و شوری وطنم، وقتی صدایت تو منم باید، که از تو بخوانم. زخمی عشقی وطنم
مرا با خود ببر آروم به بغض آخرین سنگر، به خواب کوچه عاشق، به عطر لاله پرپر. تو حس خوب بارانی، تو فریاد ولی ایرانی، حریم امن دورانی، تو ایرانی، تو ایرانی.